سهر کار میکردم. خدای خدا هم نمیدونم حالا این خدایی که دارم نمون میگه یه طوری مثلا انگار ببخشید یکم اذیت میخواد بکنه مثلا فازش این شکلی. بعد این مثلا یه خدای اینطوری به ما نشون نمیده بیشتر از اون که حالا مثلا دنبال اینه که تا من یه اراده میکنم این برم اینو مثلا یه حالی ازش بگیرم.
به دلیل اینکه ما چنین خدایی رو از اول برای خودمون ساختیم، یه خدایی که همیشه روش صحبت میشه، خدای کنار، یه اربابی که تو آسمون هاست و اون ارباب با ما سر جنگ داره، منتظره که مش ما رو بگیره. و دلیل اینکه میگه که ما باید اون رو عبادت بکنیم اینه که یه سری نعمت داده، یه کمی آب و نون و غذا و برنج کوپنو اینا داده، حالا ما تا یه لقمه میخوایی بخوری میگه اول بسم الله بگو، آخر الحمدلله بگو، تازه اینش هم ممکنه بهت ندم، تازه این فلان بکن اینا. وقت این نگاهی که انسان میکنه، این حدیث تو اون وسطه یه معنای دیگه داره. اما وقتی این خدای کنار انسان رو بذاره کنار و متوجه بشه که همه چیز از انسان شروع میشه، بعد اون وقت همه این کلام حضرت این میشه که این وجود مختصر ضعیفی که من در ظاهر از خودم میبینم ورای اون یک حقیقتی فراتر وجود داره که اون حقیقت فراتر هم از من دور نیست و من متحد با اون هستم و به اون نزدیک هستم و اون به من نزدیکتر از رگ گردن. در واقع مراتبی از خودم و از جهان رو دارم توجه میکنم، همون چیزی که قبلا در یک نگاه ظاهری میدیدم یه من خیلی کوچیک محدودی و این جهانی که باید توش حرکت بکنیم همینطوری و یه لقمه نون بخوریم و تموم. اینجا میفهمم که این یک ادامه‌ای داره و امتدادی داره تا بی نهایت. این نگاه انسان ناشی از چیه؟ ناشی از اون نگاه غلطیه که به جهان، کائنات، به خدایی که مثل یه اربابی اونجا وایساده و مواظبه که مش آدمو بگیره و میاد همت انسان رو و قصد انسان رو به هم میزنه که میگه من هستم و یادت نره. اما وقتی شما بردارین این که همه چیز برمیگرده به یک حقیقتی که اون حقیقت به خود ما و به این جهان نزدیکه و خود این اصلا چیزی جدایی از اون نیست، من نگاه کنم و توجه کنم به اون حقیقت بی نهایتم و به توسعه‌ای که در وجود خودم میتونم بده. این سوال آقای رایفو که جواب دادم. خانم داجر سوال کردن که چرا گاهی هرچی تدبیر میکنیم نمیشه؟ به دلیل اینکه این تدبیر ما در جهت عکس این حقایق بی نهایتی است که در ما و در کائنات جمع میشه. یعنی ما در همین وجود خودمون و حقیقت خودمون در این جهان یک انتخابی میکنیم و این انتخاب با اون حقیقت وجودی ما جمع شده، یه سمتی داریم میریم و این سمت سمتی است که در درون ما زنده است. اما این خودیت خیلی محدود کم ارزشی که ما فعلا بهش توجه داریم میاد یه چیز دیگه درخواست میکنه. این درخواست متفاوت انسان با همون درخواست حقیقی انسان در تناقضه و تو این جهان کائناتی که همه چیز رو برنامه است با هم جمع نمیشه. ما هی پیوسته چگاه میکنیم، پیوسته یه مسیری میزنیم که اون مسیر خودمون از بین بردیم و جهان هم برای این شکل گرفته و تدبیر شده که ما رو برسونه به اون خواستهایی که داریم. اون خواستها تو عمق وجود ما، تو اون وجود بی نهایت ما زنده و فعاله، همین الان زنده و فعاله، نه مثلا یه عالمی قبل از این عالم یا یک جهانی براتر. وقت این نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که به نتیجه نمیرسیم دیگه. تدبیر ما چجوری وقت تدبیر خود رو میفهمیم؟ با دور شدن از غفلت و توجه به نفس، با بازگشت به خیشتن، با یه خلوتی که بتونه ما رو یه کمی از این زندگی روزمره‌ای که ناشی از این هویت خیلی ضعیف و کوچیک و کم ارزش و حقیر ماست خارج بشیم. این هویتی که تو روزمره، مثلا موقع گرفتاری های روزمره، زندگی های روزمره، حب و بغض، هوا و هوس یا از این ور اشتیاق و اینها هستش و خیلی حقیر، بخش کوچیکی از حقیقت ماست، این تو روز تمام مدت انسان رو به خودش مشغول میکنه. انسان بتونه یه زمان اندکی از این بخشی که خیلی کوچیکی خارج بشه، یک کمی بازگشت کنه به اون حقیقت خودش که برای ایناست، اون وقت همه اینا رو میتونه درک بکنه. خانم ارادت بفرمایید.
خیلی متشکرم. من دو تا سوال داشتم که یکم توضیحی هست که حالا سعی کنم توضیحش بدم. خب خیلی ممنون از توضیحاتتون. من در مورد حالا این قضیه فسق عزائم و این که مثلا حالا ما قصد و حالا تصمیم میگیریم برای انجام کارهای مختلفی و موفق نمیشه یا نتیجه نمیرسه، یکم سوال من اون هست که اون نتیجه تلاش هایی که ما کردیم پس چی میشه؟ تلاش هایی که میکنیم و نتیجه نمیگیریم تو این عالم، آیا اون تلاش ها تو این عالم گم میشه؟ آیا یعنی که اصلا شاید یکی مثلا ممکنه فکر کنه که درسته، شاید هم حالا توی زمینه های ارزشمند هم باشه، ولی در نهایت وقتی نتیجهش رو نمیبینیم، حالا من واقعا میخوام بگم که این چه اتفاقی میفته برای اون تلاش هایی که ما کردیم؟ آیا مثلا جوری هست که مثلا میگم در جهان آخرت مثلا نتیجه رو میگیریم، یکی نه اصلا اینا شایسته نتیجه گرفتن نبوده، یعنی تلاشی نبوده، مثلا یکی ممکنه یکی اصلا شما تلاشتون شایسته نتیجه گرفتن اصلا نبوده یا یه سری موانعی بوده که نهایتا نتیجه نرسیده؟ یکی سوال همینه. و اینکه کلا همین اینکه آیا این ناعادلانه نیست، اینکه مثلا حالا درسته یه موانعی بوده که بالاخره نشده، یا اینکه طبق همون چیزی که گفته شد مثلا حالا این مخالف اون خواست و اراده که اصلا ممکن خود انسان توی مثلا حالا بطن عالم داشته باشه، ولی خب بعضا اینجوریه که ما مثلا میدونیم خواسته ها یا حالا تصمیم هایی داریم که مثلا به حقن، درستن و اصلا خیلی هم چیزای کاملا مفیدی هستن مثلا، ولی خب اون اتفاق نمیفته. و حالا اینو من یادم افتاد به اون آیه هست که میگه لیس الانسان الا ما سعا، میگه برای انسان چیزی نیست جز تلاشی که میکنه، ولی خب به طور ذهنی انگار داره میگه که هر تلاشی هم لزوما نتیجه نمیگیره، یعنی ممکنه تو اون چیزایی که حالا به دست آوری یا بهشون رسیدی اونا نتیجه تلاشت هستن، ولی لزوما هر تلاشی بکنی هم نتیجه نمیگیری. من حالا این قسمت واقعا سوالم اینه که آیا این ناعادلانه نیست، اینکه آدم تلاش هایی بکنه و نتیجه نگیره، و اینکه آیا اون تلاش ها گم میشه تو این آدم یا تکلیفش چی میشه؟ این سال اول. اما سال دوم هم حالا نمیدونم اینو صبر کنیم شما پاسخ بدین یا اینکه اونا هم بپرسن.
توی اینی که تلاش انسان به کجا میرسه، شما اگر فیزیک خونده باشین، وقتی که یه نیروی به یه جسمی وارد میشه، مثلا عرض بفرمایید که یه سنگی شما دارین اینجا هست، از بالا یک نیروی قوی به این وارد میشه و اینو شروع میکنه حرکت دادن به سمت پایین. حالا اگر نیروی دیگه به این وارد بشه، از این ضعیفتر و کوچیکتر و کم اهمیتتر، اون نیروی دوم، اینی که چه مقدار بر این سنگ اثر بگذاره بستگی به جهتش و مقدارش داره. اگر اون از بالا داره میاد، این از سمت راست بیاد به سمت چپ، یک مقداری این حرکتی که از اون بالا به طور طبیعی باعث میشه که نیرو این شی به سمت پایین بره، یک کمی چی میده؟ اینو جهت میده، در جهت این، یعنی در این که پایین رفتن داره انجام میشه ولی یک کمی زاویه میگیره. اگر از سمت مثلا چپ راست باشه معکوسی میشه، اگر از سمت پایین باشه درست نقطه مقابل اون حرکت قوی که قبلا به این شی وارد شده اون از بالا به پایین میامده، این مثلا از پایین بیاد به بالا، این چی میشه؟ این کلن این نیرو فقط اثرش این میشه یک کمی حرکت این شی رو به سمت پایین فقط یک کمی کند میکنه، هیچ اثری بر این شی نمیذاره. اگر حالا این نیرو درست در راستایی باشه که اون نیروی قوی اولی بر شی وارد شده و اون باشه، چی میشه؟ این حرکتش به سمت پایین خیلی زیادتر میشه. اگر این نیرو مثلا مقدارش خیلی کم باشه و اثرش متفاوت باشه، خیلی دیرتر اثرشو میفهمین، اثرو میگذره. اما مثلا فرض کنیم که مقدار زیادی، مسافت زیادی باید طی بکنه تا شما متوجه بشید که چی؟ متوجه بشید که یه نیروی دیگه هم وارد شده و این اثرشه. اگر قوی تر باشه اثرش قوی تر باشه. اعمال و انتخاب های انسان هم همینطوره. از اون انتخاب اولیه‌ای که هنگام ورود به این عالم کرده تا انتخاب‌های بعدی که اولی هم که میگیم بارها گفته شده، منظور اولیه زمانی نیست. انتخابی که تو عالم زر کرده انتخاب قبلی در زمان دیگه‌ای نبوده، همین ها همین الان همین حاضر و زنده در حال حاضر انتخاب انسان هست. وقتی انتخاب‌هایی که انسان میکنه اثرش چی میشه؟ اثرش مثل این نیروهای مخالف هم میشه، گاهی کامل معدوم میشن، گاهی اثر کمی میذارن، گاهی اثر بیشتری میذارن. این انتخابهای جدید، انتخابهای ضعیفتر، گاهی قد اثرشون کامل در جهت چیه؟ در جهت اون اثر قبلیه و گاهی زود حاصل ظاهر میشه، گاهی دیر ظاهر میشه. این قضیه انتخابهای انسان، اعمال انسان، سعیهای انسان در این جهان، همه چیز در اثر سعیهای انسانه. لیس للانسان الا ما سعى، هر چی هست خود آدمه، نمیتونه کسی دیگه رو متهم بکنه. معنایی برای بی‌عدالتی تو اینجا تصور نداره. این معنای بی‌عدالتی برای اینکه انسان اثر خودش رو و سهم خودش رو و سرنوشت سازی خودش رو مخصوصا قایم میکنه، میخواد یکی دیگر رو متهم کنه برای اینکه خودش رو راحت بکنه، وقت اونو متهم به بی‌عدالتی میکنه. نه، هر چی از خود انسان، راه بازه، راه بازه و راهی نیست. اون کلام نهج البلاغه، اعملوا رحمکم الله علی اعلام بینه فالطریق نهج، شاهراه جلوی ماست، هیچ کسی نمیتونه بگه راه من بسته است، این شاهراه برای همه بازه. و وقت چی میشه؟ هر چی که انسان میبینه اثر اعمال خودشه و غیر اون هیچ چی دیگه‌ای نیست. اگر هم آخرته، این مال خودش، مثل همون چیه؟ مثل اون حرکتیه که نوعی انقدر تنظیمش یه نوعیه که به این زودی به نتیجه نمیرسه. الان تو این که تو این حرکت ها، این که کی به نتیجه برسه، زود برسه یا نرسه، هم ترسیم کردم تو این مکانیزم. بعضی حرکت ها زود به نتیجه میرسه، بعضی دیر، بعضی انقدر دیر که تو بعد از مرگ انسان به نتیجه میرسه. اونم مربوط به چی؟ مربوط به خود آدم، مربوط به هیچ چیز دیگه نیست.
خیلی متشکرم. و حالا اون قسمت که گفتم که حالا این که هر تلاشی نتیجه نمیگیره، حالا واقعا اون تلاش ها چی میشن بالاخره؟
الان گفتم به شما دیگه، توضیح دادم. اگر درست در جهت مثل اون نیروی ضعیفتری که وارد میشه به اون سنگی که یه نیروی قویتری قبلا وارد شده، اگر اون درست در جهت مخالفش باشه و بخواد که اون فقط باعث میشه یک کمی اون حرکت اصلی کند بشه و هیچ اثری در این جهان نداره. چرا؟ چون درست ضد اونه دیگه. سنگ که الان اینجا هست از بالای نیروی قوی، یعنی همون انتخاب اولیه انسان یا انتخاب قبلی انسان یا انتخاب بنیادین انسان آمده وارد شده به این انسان، درست میاد یه انتخابی میکنه مثل یه نیرویی که درست از زیر جلوی این میخواد اینو بگیره، و این یک کمی فقط اون حرکت رو کند میکنه و کلن نابود میشه، چیزی ازش باقی نمونه، چون این خودش درست ضد انتخاب اولیه، درست به اون شدت که البته کمتر انسان به این شدت هست. عموماً چیه؟ عموماً از اطراف با کم و زیاد حرکت‌هایی میکنه که کمی زیگزاگی میشه این حرکت، و وقت در نهایت بخشی از اینها به نتیجه میرسن، اونم بستگی به خود انسان و انتخاب‌های انسان داره، درست تو همین مثال نیروهای مختلفی که بر یک جسم وارد میشه.
درسته. و پس اینجوری که شما دارین میفرمایین که همه چیز پس انتخاب انسانه، پس اون عوامل محیطی یا حالا چیزایی که به هر حال جزء این دنیا هستن و این خارج از کنترل ماست، پس اونا چی میشن؟
خارج از کنترل انسان در کوتاه مدته و با این نگاه کوتاهی که ما داریم، یعنی من خیلی محدودی که اصلا بی نهایت نیستم و همین انتخاب‌های ظاهری عادی دارم، اگر همین اینو در نظر بگیرید تمام این جهان از اراده من خارجه. اما هرچی که تو انتخاب انسان عمیق‌تر بشیم ببینیم که سرنوشت انسان و اون چیزهایی که رخ میده آینه انتخاب‌های انسانه. توی همون فایل‌های معرفت انتخاب مراجعه بکنید، سرنوشت آینه ای چجوری همه چیزی که برای انسان رخ میده آینه ای و انعکاسی از انتخاب‌های خود انسانه و در جهت اینه که آدم رو ببره به اون سمتی که خودش خواسته. تو اونجا مثال‌های مفصلی هم زده باشه. چیزی خارج از اراده انسان وجود نداره، منتها به شرطی که چی؟ به شرطی که انسان رو با تمام این حقیقت نامتناهیش در نظر بگیرین. اگر نه همین فقط همین منی که الان اینجا نشستم، الان همه عالم خارج از اراده منه، از هیچ چیز دست من نیست، جبر مطلقه. اما من که این نیستم، که من خیلی عمیق‌ترم، خیلی بنیادی‌تر هستم. چجوری اینو نگاه میکنیم؟ همین با مثال‌های عادی میتونیم نگاه بکنیم و انسان ببینه تو اون فایل‌های معرفت انتخاب، تو مثال‌هایی که مثال خیلیشون مثال‌های واقعی هستن که چجوری انسان سرنوشتش رو خودش انتخاب میکنه، چیزی که اصلا فکر میکنه دست اون نبوده. اصلا مثال‌هایی که واقعی هم هستن و تجربیاتی که من خودم داشتم با آدم‌هایی که سرنوشتی داشتن متفاوت از اون چیزی که خودش و همه اطرافیانش پیش بینی میکرده. بنابراین همه چیز از انسان در میاد، چیزی برای اون وجود نداره که این بخواد من این جهان منفعتی نداره، هر چی هست در اختیار منه و خداوند هم بناش بر این بوده که انسان رو در انتخاب سرنوشتش 100% آزاد بذاره، هیچ کس رو مجبور نکنه.
خیلی متشکرم. من یه سوالی هم دارم ولی فرصت
میدم
باز دوستان دیگه
احتمالاً. حالا کسی هنوز سوالی نکرده، شما سوالتون رو بکنید تا کسی دیگه بخواد سوال کنه.
سوال بعدی این که حالا مرتبط هست به همین موضوع اینه که حالا یکی بخشش هم همپوشانی داره با قسمت قبلی، اینه که همون که در مورد خواسته های درست و به حقی که داریم و مثلا میبینیم که مثلا تلاش میکنیم و مثلا فوریم به بنبست یا مثلا این دفعه مانع جلو مصدی میشه و اینها، حالا به هر حال ما داریم تلاش میکنیم حالا موانع کنار بزنیم، حالا طبق توضیحات قبلی هم که شما دادین به هر حال بعضی از که حالا بسته بدین که چقدر نیروهای خلاف اون موانع در چه جهتی عمل میکنن و چقدر اندازشون، خب همونقدر دارن مانع ایجاد میکنن. حالا من سوالم اینه که تو اون به هر حال تو این جور مواقع بالاخره باید چیکار کنیم؟ مثلا همین چیزی که الان ما گفتیم، مثلا باید دائم سعی کنیم اون موانع رو بشناسیم و مدام مثلا اونا رو کنار بزنیم تا اینکه حالا نهایتا نتیجه بگیریم، و اون قسمت دوم سالم میگه مثلا این که حالا نمیدونم که مثلا بعضی موقع ها ممکنه مصداقش اینجوری باشه که بعضی از خواسته هایی که ما داریم در عمل وقتی که حالا چندین بار و مثلا به روش های مختلف و اینها آدم تلاش میکنه بعد میبینه به نتیجه نمیرسه یا موانع زیادن، ممکنه مثلا یه جایی به این فکر کنه که مثلا دیگه تسلیم بشه و این اون شاید مثلا اون مسیری که حالا خدا خواسته یا خود انسان توی اون در واقع چیزی که ممکنه الان بینش بهش نداره و خودش رو ولی انتخاب کرده بوده، اون خواسته بود، یعنی خلاف این چیزی که الان داره میخواد خود، و این یه جایی مثلا باید این نچه برسه که این تلاش این مسیره رو مثلا بذاره کنار. بعد حالا من سوال این است که مرز این کجاست؟ چجوری میشه فهمید که مثلا کجا این آدم مثلا اون تلاشه یه جوریه که خلاف اون مثلا خواست خدا یا مثلا اون چیزی که حتی خود انسان مثلا خواسته بر کنه عالم و این هست و دیگه مثلا با تو مسیر در واقع تلاش نکنه و اینکه این بینشی چجوری به دست میاد. و حالا در مورد اون یه مثالم برای اون خواسته های به حقی که مثلا آدم میگه داریم و اسبابش فراهم نیست، من میخواستم از همین حکمتی که امروز مطرح شد در مورد خلافت و جانشینی ببخشید امیرالمومنین که بعد از پیامبر خب یعنی با استدلال و با عقل و با هر چیزی که آدم نگاه میکنه این خواسته یه چیز به حقی بوده، ولی حالا این که چرا واقعا اون موانع میان و اینجوری مثلا سر را سر شد و با وجود این که حالا باز خود حضرت هم خود بالاخره تلاش میکنن اینها، ولی میدونید یه چیزی بگم اصلا آدم اونها یه اینجور موقع من احساس میکنم یه چیزی مثل این که آدم زورش میگیره از این که خیلی این خواسته به حقه و چقدر برای مثلا این جهان خوبه که مثلا امیرالمومنین بشه چیز بشه مثلا جانشین پیامبر، واقعا جانشین به حقه و چه دنیای مثلا زیبا و قشنگتری یه جامعه بهتری ساخته میشه، ولی بعد مثلا میبینیم یه عوامل اینجوری میان مثلا مسئله رو میزنن کنار و یه جورای آدم مثل یعنی ما تو معهود میمونه که این اتفاق افتاده و دقیقا مثلا اون تعبیری که خود حضرت میگن که مثلا انگار مثل خار در چش و استخوان در گلو، مثلا استخوان در زخمی همچی وضعیتی، یه آدم میگه حالا چرا مثلا اینجوری بشه؟ میدونیم چی میگم؟ یعنی آدم یه آرمانی یه مثلا آرزوی داره و خیلی زیبا و به حق هم هست، ولی حالا یه سری عوامل اینجوری میمانه میشن. آره اینجوری. حالا اون قسمت
سؤال اول که آدم باید کجا تلاش بکنه چی بکنه، انسان اول باید یه تلاش داشته باشه که مادر همین تلاش هست و اون هم بازگشت به خیشتنه، این که خودشو بشناسه و خودشو توجه کنه و ببینی که داره چیکار میکنه. اصلی ترین دلیل این که انسان به نتیجه نمیرسه ماره از خود بیگانگیه، برای اینکه خودشو نمیشناسه، یک عالمی از تناقضات و وجودش هست، آشفتگی ها، ضعف ها، گرفتاری ها، حب و بغض، هزار جور مسئله تو انسان هست، هزار جور گرفتاری هست، وقت میگه من چرا نتیجه نمیرسه؟ خب معلومه من خودم نمیخوام برسه، من اینکه این همه گرفتارم، من اینکه دارم میرم، اگر به من بگن یه بار بگن که تو مثلا این بحث نشد بلاغت ارزشی نداره، شب خوابم نمیبره مثلا، میگم خب حالا میگم چرا به نهج بلاغه نمیرسم، تناسبی به نهج بلاغه ندارم. من با دیروز خدمت آقای نجفی داشتیم روایات ظهور رو بررسی میکردیم، اینا روایاتی هستش که اکثر کسانی که به حضرت بعد از ظهور گرایش پیدا میکنن و جز اون هستن از مسیحی ها هستن، از این همه شیعه، این همه منتظر، این همه مسلمون، اینا به وقتی که حضرت ظهور میکنه بیشتر از مسیحی ها هستن و حضرت مسیح میاد انقدر شبیه حضرت حضرت مسیح شبیه حضرت امام زمان علیه السلامه که مثل برادر دخولوه و مسیحا میبینن یقین میکنن و بعد بیشتر از همه هستن و چیزهای عجیب غریب. برای چی؟ چرا نمیشه؟ برای اینکه نخواستن دیگه. ما هستیم که صبح تا شب داریم مثلا میگیم که چرا ظهور نیست، چرا نیست، چرا فلان. خب چرا باید تهش که ظاهر میشه اونطوریه؟ بدانی که مسیر یه چیز دیگه است. یهودی که زمان پیامبر بودن اینا اصلا اینطوری بعضی از تواریخ گفتن کسانی بودن که از سرزمین های دیگه بودن و طبق بشارت هایی که در تورات داده شده متوجه شدن که در اینجا اون منجی آخر زمان یعنی پیامبر آخر زمان ظهور پیدا میکنه و آمده بودن که زودتر از بقیه ایمان بیارن و خدمت پیامبر خاتم باشن. خب بعدم چی شد؟ اشد ادابتن به قول قرآن از همه بدتر شدن اینا. چرا نشونن این درون باید باشه؟ اینا میخواستن، اما ملکاتی که در وجودشون بود این ملکات سر تا سر شقاوت و بغض و کینه بود و خودشون اونطوری ساخته بودن و قصدم کردن به نتیجه نرسید. چرا نرسید؟ از خودشون نرسید. از کی نرسیده؟ خدا نخواسته. از خودشون خدا برای چی نخواد؟ برای چه منفعتی داره؟ اینه که انسان یه تلاش بیشتر لازم نیست بکنه، اونه که خودشو ببینه، بقیهش همهش زائد. بعد اما اینی که امیرالمؤمنین و اهل بیت اون خواستی که برای امت اسلامی داشتن به نتیجه نرسید و امت اسلامی که حالا معکوسش، یعنی از این طرف امیرالمؤمنین چرا تلاشش به نتیجه نرسید، از این طرف اینکه ما به عنوان شیعه ها میگیم که خب چرا ما میخواییم که مثلا اینطوری بشه، ما میخواییم که حق پیروز بشه. یا یه سری شیعیانی بودن که اینا میگفتن کاشکی اهل بیت به نتیجه برسن، اینا بشه نتیجه چرا نرسید؟ این دوتا از هم جداست. امیرالمؤمنین خواستش به نتیجه نرسید چون خواستش منطبق با خداوند بود که این انسان‌ها آزاد باشن و نمی‌خواست که به زور این رو انجام بده. حاضر بود که این سختی رو تحمل بکنه برای که انسان‌ها به کمال برسن. خداوند هم میتونست که اونجا مثلا موقعی که اصحاب امام حسین و لشکر عمر سعد با هم روبرو شدن، یا کل لشکر اصلا یزید با کل یزید و آدمهاش همهشون با هم مثل لشکر ابرهه با یه حرکت بزنه داغون کنه، اصلا هیچی باقی نمونه و اینا حاکم مطلق بشن. خب چرا نکرد؟ برای اینکه بنای این جهان بر اجبار نیست. اگر یک جاهایی این کار انجام میشه مثل همون قضیه ابرهه، مثل طوفان نوح، مثل همه عذابهایی که در جهان نازل شد بر اقوام مثل قوم لوط و عاد و ثمود، اینا اونا استثناء بودن و اونها یه نوعی بودن که آزادی و انتخاب انسان از بین نره. و تا وقتی که در امکان این باشه که یه گروهی از میان اونها آدم های سالمی در بیاد، اون گروه نگه میداره، زمانی رو از بین میبره که معلوم باشه که هیچ نتیجه ندارن. مثل این که حضرت نوح میفرماد تو دعا انتظرهم یزلو عبادک و اگر اشتباه نکنم لا یلدو الا فاجرن کفار. حضرت نوح میفرمی که اینا درست نمیشن، از نسل اینها هم آدم درست در نمیاد. بعد حالا چی؟ دعا میکنی دیگه بدن رو میخورن دیگه، کارشون تمام بفرستشون بره. اما تا وقتی که امکان این باشه که از مثلا امت اسلامی یک کسی بر بیاد که این ارزشش داره، ابو حمزه سومالی در بیاد، مثلا اصحاب مؤمنین آخر زمان در بیان، 313 نفر در بیان، این ادامه میده. و تو این هدایت هم بنای جهان بر اجبار نیست. اگر اجبار بود اصلا نیازی نبود تو این جهان بیاد، همون تو بهش نگرش میداشت. اینی که خداوند بشر رو فرستاده، حضرت آدم و نسلش اینجا فرستاده، نه این نبوده که صرفا چون یه کار اشتباه کردن، نه، اون یه بهانه‌ای بوده برای اینکه این جهان، این انسان بیاد اینجا و امکانات بی‌نهایتش به ظهور برسه. این امکانات بی‌نهایت با آزادی به ظهور میرسه، با اجبار نمیرسه. اجبار بشه میشه از یه سطحی بالاتر نمیره. برای اینکه برسه اون مرتبه بالاترش این آزادی ضروریه. بعد ائمه چی؟ ائمه هم اول بهشون عرضه شده، گفتن میرید اونجا همش درد سره، اونا گفتن ما هستیم. گفتن که امیرالمومنین گفتن به امیرالمومنین گفتن که میری اونجا این همه مشکلات هست. حضرت گفته که اگر خدا میخواد ما هستیم. فرزندانت اینطوری از بین میرن، همه نسل تا قیامت در ظلم و فشارن. گفته که هست. تو اول دعای ندبه شرطو لکم و زهد فی درجات ها زد دنیا و زخرف ها و زبرج ها. اول باشون شرط کرد که شماها اهل بیت، شماهایی که اونور میرید، من از شما یک انتظارات خاص دارم، دارم اینا باشه باشه. اونا گفتن باشه، گفتن باشه. بعدم در علم الهی هم معلوم بود که اینا این باشهی که میگن مثل باشه های ما نیست، واقعا هستن. فعلمت منهم الوفا، تو دعای ندبه مراجعه کنین اولش. و خدا میدونست که اینها هم راست میگن. بعد گفت حالا برید، برید اینا همه رو جمع کرد تو چی؟ تو یک خاندان. همه این ارواح و وجودهای مقدسی که متفاوت از دیگران بودن و مرتبی بودن که عقل ما هم بهش نمیرسه، گفت شماها برای این که بتونین متفاوت از اینها باشین باید یک جای خاصی باشین. جا به معنای مولد، معنای اون موقعیت انسانیتون. همین رو تو خاندانی به نام خاندان اهل بیت جمع کرد. اینا که میگن چرا موروثیه، موروثی نیست. اینا رو، اینا کسایی هست که قبل از این که تو این خاندان بشن این شرایط رو این امتحان رو گذروندن. بعد میاد تو یک جا جمع میکنه خاندانی به نام اهل بیت که اینا متفاوت از دیگران هستن، اینا از خودشون میدونن. بعدش چی؟ بینه عین الحسن و عین الحسین، عین ابناء الحسین. همینطوری این شرایطی که پیدا میشه قبلش اینا میدونستن، نه اونا، همه آدمای خیلی پایین تر از این هم بعضی از بزرگان. یک متنی از یک ویدئویی از پسر آقای بهجت هست که مشکلاتی که داشت و اینها، و بعدشون توصیف میکنه که قبل از اینکه از نجف بیان بهش میگن که بری ایران، این اوضاست. خب شرایط سختی ایشون از بعضی جهات داشته، چون میگه من گوش نمیکنه و یه گوش نمیکنه یعنی میپذیره. بعد میاد تو سر راه توی همدان یکی از اولیاء الهی میبینتش، دوباره همینو بهش میگه، میگه بری توی قم مشکلات زیادی داری. و ایشون و اینها هم پاش وای میستن. و دیگران هم من دیدم و یا بعضیاشو از نزدیک شاهد بودم که اینا شرایط خیلی سختی با دست خودشون، با اختیار خودشون و خودشون خواستن. خودشون خواستن تو آدمهای عادی هم همینطور. و تو آدم‌های پایین‌تر از اینها هم من آدم‌هایی رو دیدم که مثلا مشکلات زیادی که داشتن، و بعد مثلا خودش میگه که ما رو فلان دعایی است که پشت دیوار قبرستان بقیع کردم در مدینه در جوانی، مثلا توی سن کم یه توفیقی براش پیدا شده، مثلا رفته بود توی مکه و مدینه و اینا و اونجا پشت بقیع یه دعایی کرده بود دعای واقعی. خب بعدم مشکلاتی که خودش میدونه، گفت ما رو اوناست، پشیمونم نبود، پاشم هستم. خب اینا چیه؟ اینا زندگی آدم هاییست که خودشون میخوان و میدونن و برای اینکه اراده الهی در این زمین، در این جهان به نتیجه برسه، همه این مشکلات رو میخنن و خودشون هم به اون بالاترین مرتبه میرسن. این از ناحیه اونا. از ناحیه ما چی؟ ما میگیم که کاشکی میشد مثلا سقیفه از بین میرو چی میکرد و کاشکی حسین بن علی شهید نمیشد. اما غافلم از این که شهادت حسین بن علی فقط اون شهادت ظاهری که نیست، این مظلومیتی که خاندان اهل بیت دارن، ما هم یه بخشی از علتش هستیم. اگر اهل بیت همین الان بودن، اگر بودن، ما با اونا چقدر فرقی داشتیم؟ معلوم نبود حالا مثلا جز لشکر ابن سعد بودیم یا نبودیم، خدا میدونه. اما مثل همین آدم های عادی بودیم. اگر حضرت الان برای چی ظهور نمیکنه؟ برای ماها ظهور نمیکنه دیگه. تازه ظهورم میکنه، بیشتر اصحابش مسیحی هستن طبق حالا این روایت اگر درست باشه. ما در واقع همه این چیزی که محروم هستیم ناشی از تصمیم و اراده و ضعف خودمونه. ما هر روز داریم فرج رو عقب میندازیم. فرج رو کی عقب میندازیم؟ ما عقب میندازیم دیگه. کی عقب میندازه پس؟ و اگر ظهور بکنه، ما هم این همون رفتارهایی که کسانی که همزمان با ائمه بودن باشون کردن، ما هم همونا هستیم. یک کمی خوب، یک کمی بد. بنابراین از ناحیه ما هر چی که انجام میشه به اراده خودمونه، هیچ چیزی خارج از این نیست. تازه خداوند به شکلهای مختلفی سعی میکنه که این زهر رو بگیره. اگر رها بکنه که هیچ کسی هیچی نمیاد. و لولا اگر اشتباه نکنم، فضل الله علیکم ما زکا منکم من احد ابدا. بازه به شکلهای مختلفی خداوند کمک میکنه ما رو، در چون میدونه که ما یه ارادهی داریم برای خوب شدن، انواع کمک ها رو میکنه. از چه طریق؟ از طریق مهندسی کائنات. همین چیزی که آه و ناله میکنیم که چرا نمیشه، برعکسه، اون میخواد بشه، ما نمیذاریم بشه. ما اینطوری داریم فکر میکنیم که ما داریم مثلا تصمیم میگیریم که یه کار خوب بکنیم، انواع موانع پیدا میشه. برعکسه، همه بدیا از ماست، این موانع بیرونی سعی میکنن یه جایی زهرشو بگیرن. ما معکوس فکر میکنیم، از بعد خودمون رو دوست داریم، در صورتی که جهان معکوس اینه.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون. یعنی من فقط یه جمله کوتاه می‌خواستم بگم. من برداشتم از اون صحبتتون این شد که در مورد حالا اون خواستایی که داریم و نمی‌شونه، در واقع اون قسمتی که شما فهمیدین که بازگشته به خیش، تا اینکه آدم بفهمه که چه کار داره می‌کنه و اینها، اگر این مسئله حل بشه، اون چالشی که مثلا ما، من اولش گفتم که این چالشی که ما داریم میگیم که خب حالا من یه سری تلاشو کردم نشده، شاید اصلا این خلاف مثلا خواست خداست و اینا، یا خلاف اون چیزی که حالا ما میگیم تو باطن این جهان حتی خودمونم خواستیم، پس اگه اون شناخته به وجود بیاد، اون بازگشته به خیشتم، اصلا کلا این چالش خود به خود حل میشه دیگه، درسته؟
بله، هر مقداری، بله، هر مقداری که به خودمون بازگردیم و از خود بیگانگیمون کمتر بشه، چالشمون کمتر میشه. این غیر از اون چالش هاییست که اهل بیت داشتن. اونها این چالش با درخواست خودشون بوده و با تصمیم خودش، اما چالش های ما به معکوس اوناست. بنابراین هرچی که به خودمون برگردیم، این چالش ها کمتر میشه، تا موقعی که به مرتبه‌ای برسیم که چالش های خودخواسته کمالی شروع بشه. مثل چی؟ مثل اینی که من برای بهجت نقل کردم، اینکه این چالشی که برای بهجت پیدا میشه عکس چالشیش که من برام پیدا میشه. اون چالش خواسته خودشه، یه مرتبه خیلی ضعیفتری از همون چالش هاییست که برای ائمه پیدا میشده. اما از اون وقتی به من میرسه، چالش ها ناشی چی؟ ناشی از خودبیگانگیه، ناشی از خرابکاری های خودمونه. هرچی که به خودم برگردم، این خرابکاری ها کمتر میشه، چالش های من کمتر میشه و یک زندگی متعادلی رو میارم، تا موقعی که چالش های معکوسش که خودخواسته است شروع بشه.
بله، خیلی خیلی ممنونم، متشکرم از لطف شما و توضیحاتی که دادین. ممنونم.
خواهش. خب اگر مطلبی نیست که بحث رو تموم کنیم.